سلام، اینجا رادیو سرگذشته. سلام، اینجا رادیو سرگذشته و من فاروق قادری قرار با کمک رسانه خصوصی از سرگذشت موسیقی ایران بگیم. سلام، به نمره 16 رادیو سرگذشت خوش اومدید. در نمره قبلی از زبان استاد روح الله خالقی سرگذشت کمانچه نوازها و ساز کمانچه رو بررسی کردیم. در این نمره بخش دیگه ای از کتاب سرگذشت موسیقی ایران رو خواهیم خوند. به روال پادکست، قبل از اینکه برم سراغ کتابخوانی، قطعاتی که قرار در این نمره پخش بشن رو معرفی میکنم. موسیقی این نمره از آلبوم قافل سالار استاد محمد رضا لطفی انتخاب شده. این آلبوم بداه نوازی های استاد محمد رضا لطفی در دو بخش نوا و راست پنجگاهه که من برای این نمره بخش راست پنجگاه اون که تار نوازی ایشون باشه رو انتخاب کردم. این نوار در سال 1364 در فلورانس ایتالیا ضبط شده و در سال 75 توسط مؤسسه آوای شیدا منتشر میشه. Thank you. رادیو سرگذشت، نمره 16، سرگذشت موسیقی ایران، تار عموجان. اکنون که کمانچکش ها و شاگردان آنها را شناختید، دوباره به سرگذشت خود برمی گردم. پدرم از مسافرت بازگشت و مجالس انس و موسیقی ما بیشتر شد. مادرم نیز که علاقه مفرطی به این هنر داشت، شبها از پدرم مشق تار می گرفت. علاوه بر میرزا رحیم، با یکی از نوازندگان مشهور که مرد بسیار مهربان و خوش صحبت و مؤدبی بود آشنا شد. این نوازنده که پنجه نرمی داشت و بسیار خوب تار می زد، با پدرم دوست شد و به منزل ما رفت و آمد پیدا کرد. به ما بچه ها گفتند میرزا غلام رضای شیرازی عموی شماست. مادرم نزد عموجان نواختن تار را ادامه داد. به قدری زود با میرزا غلام رضا انس گرفتیم که به اندک مدت مثل این بود که او سالهای دراز در این خانواده عموی حقیقی ما بوده است. استاد زمانه. عموجان می گفت در شیراز ساز می زدم و همه می گفتند از من بهتر کسی تار نمی زند. بعد به اصفهان آمدم و آنجا هم منحصر به فرد بودم. روانه تهران شدم و در یکی دو مجلس که ساز زدم همه پسندیدند. خیال کردم که دیگر کسی بهتر از من تار نمی زند. شبی در منزل یکی از دوستان بودم. پیرمرد لاغرندامی از در وارد شد که هزار مقدم او را گرامی داشتند و در صدر مجلس جایش دادند. من تصور کردم آن پیرمرد یکی از رجال است. چه دستهای لاغر و چه انگشتهای بلندی داشت. اگر استعداد داشت و در جوانی ساز زده بود، شاید تارزن خوبی هم میشد. اما میخواست چه کند؟ لابد ثروت یا شغل مهمی داشت که آنقدر مورد احترام جماعت بود. همین که من کمی تار زدم و ساز را زمین گذاردم، او دست دراز کرد و ساز را پیش کشید. دل من به تشویش افتاد که الان این جناب خان پر افاده میخواهد مضراب به سیم بزند و چون ناشیست پوست تار پاره و سازم خراب می شود. تلنگری به سیمها زد که دل من فرو ریخت. با کمال ادب گفتم آقا دست نزنید. نگاه تندی به من کرد و گفت واردم و با یک حرکت تار را در بغل گرفت و دست به گوشی رفت و مثل برق کوک کرد و نواخت. همین که انگشتهایش به کار افتاد و چند مضراب زد، توجه مرا جلب کرد. نغمه ها بود که چون در از پنجهش می ریخت. در دل گریستم و با خود گفتم اگر تار زدن این است، پس من تا کنون عمری تلف کردم. Thank you.
همت مولا محفوظ بماند این دستنگ جناب آمیرحسین قلی.
وقتی سازش تمام شد و تار را زمین گذاشت، من در راه رو بودم که از خجلت موقعی که سایرین سراپا گوش بودند از اتاق بیرون آمده بودم. خودم رفتم و تارم به جای ماند. توی خیابان با قدم‌های تند راه می‌رفتم. وقتی به منزل رسیدم در اتاق نشستم و به سختی گریستم و دیگر از خانه بیرون نیامدم. دو روز بعد یکی از دوستان که در همان مجلس حضور داشت به سراغم آمد. ماجرا را بر او گفتم و از غم نالیدم. خندید و گفت: مگر تو استاد را نشناختی؟ کیست که میرزا حسین قلی استاد زمانه را نشناسد؟ گفتم: من بینوا که به او گفتم دست به سازم نزند، و باز گریه کردم. رفیقم گفت: چرا گریه میکنی؟ گفتم: به عمر از دست داده تأسف میخورم و از کاری که در پیشگاه چنین استادی کردم سخت خجلم. گفت: ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است. گفتم: میگویی چه کنم؟ گفت: برو و نزد استاد زانوی ادب بر زمین زن و هنر بیاموز. گفتم: او از من دلتنگ است، چگونه مرا به شاگردی میپذیرد؟ گفت: این کار با من. در اینجا عموجان به تفکر فرو رفت و سکوت کرد. ما همه انتظار پایان حکایت را داشتیم. عاقبت پدرم به سخن آمد و گفت: خب بعد چه شد؟ میرزا غلامرضا گفت: آری جوان بودم و کم تجربه و مغرور. به این امید به تهران آمده بودم که بهترین تارزنم، اما تیرم به سنگ خورده بود. با میرزا حسین قلی آشنایی نداشتم، کسی را هم نمی شناختم، اما در اندیشه ها بودم که روز بعد همان دوست نزدم آمد و گفت: برخیز تا نزد استاد برویم. گفتم: شرمنده ام. گفت: من ماجرا را برای او گفتم. پرسیدم: اون سخنی نگفت؟ دوستم دیگر حرفی نزد و مرا به منزل استاد برد. سر به زیر افکندم و وارد شدم. میرزا گفت: بنشین، و از همان روز مثل یک طفل ابجدخان شاگرد او شدم و آنقدر تمرین کردم و ساز زدم تا بعد از سالیان دراز استاد گفت: حالا دیگر تار میرزا غلامرضا شنیدنی است. نوای تار. عموجان در بیرون دروازه گمرک باغ بزرگی داشت. اوایل پاییز دوستان خود را به نهار دعوت می کرد، ولی رسم این بود که همه صبح زود حاضر شود. وقتی وارد باغ می شدیم دور هم می نشستیم و انگور پاک می کردیم. بعد انگورها را به اتاقی که یکی دو پله از سطح باغ پایین می رفت می بردند و توی خمره هایی که دور تا دور چیده بودند می ریختند. آن روز به خوشی با شنیدن ساز عموجان می گذشت. دوباره بعد از 40 روز عمو جان می آمد و دوستان را به باغ می برد. همه وارد آن اتاق می شدند و روی سکوها می نشستند. عمو جان جامها را از مایع زرد یا قرمز رنگی که در درون خمره ها بود پر می کرد و به همه می داد و سیبی هم پوست می کند و قطعات آن را توی ظرف خود می ریخت. ما بچه ها می دانستیم که آن نوشیدنی ها به درد ما نمی خورد. ولی مثل این که از تماشای این منظره لذت می بردیم و تا می توانستیم از آن سیب های سرخ که توی سینی بزرگی روی هم ریخته بود بر می داشتیم و برای بازی به باغ می رفت. پس از ساعتی که برمی گشتیم همه ساکت دور عموجان نشسته بودند و گوش به تارش داشتند. بچه های بازی گوش چون می دیدند مجلس جای شوخی نیست دوباره به باغ برمی گشتند، ولی نمی دانم چه سری در کار بود که پایم سست می شد و در گوشه ای آرام می نشستم تا خوب صدای تار را بشنوم. هرچند درست تشخیص نمی دادم، ولی همینقدر می فهمیدم که از مادر و پدر خیلی بهتر می زد. در آن وقت گاهی وقتی در باغ عمو جان گردش می کردم آواز می خواندم. روزی عمو جان صدایم کرد و گفت خودت می دانی چه می خوانی؟ البته من نمی دانستم، ولی او گفت ابو عطا می خواندی. حالا گوش کن، ابو عطا همین است که برایت می زنم. عمو جان مدتی ابو عطا زد، ولی من نمی توانستم پای سازش بخوانم. عمو جان گفت خوب است، روحی جان هم تار بزند تا بتوانم صدایش را تربیت کنم. ولی پدرم گفت حالا زود است، باشد برای بعدها، و باز هم از یاد گرفتن موسیقی بی نصیب ماندم. وقتی که به این هنر علاقمندتر شدم و تحصیل موسیقی را آغاز کردم تأسف خوردم که چرا زودتر به این کار دست نزدم و چند سالی از عمر خود را تلف کردم. البته من تقصیر نداشتم، پدرم هم پایبند رسوم زمانه بود. آن وقتها کمتر موسیقی را از کودکی می آموختند. وقتی بزرگتر می شدند خود به صرافت طبع آغاز می نمودند. می گفتند ساز طفل را به خود مجذوب می کند و از درس باز می دارد. تازه اگر هم این طور بود چه مانعی داشت؟ مگر موسیقی درس نبود؟ نه، در آن زمان موسیقی را جزء درس حساب نمی کردند، زیرا از جنبه علمیان اطلاع نداشتند و آن را یک کار عملی می دانستند. تعجب در اینجاست که هنوز هم همین طور است و مردم مملکت ما نمی دانند که موسیقی مدت هاست علم شده و باید آن را سالیان دراز در مدرسه آموخت و فرا گرفت. بنابراین چون برای مشغول شدن به ساز گوش می دهند، موسیقی هم جنبه تفریحی یافته و روش علمی خود را از دست داده است. هنر وقتی ترقی می کند که جدی پنداشته شود. نوازندگان ما نباید به این دل خوش دارند که سازشان در میان دوستان شنوندگانی دارد. هر وقت مردم موسیقی شناس و هنرمند آهنگی را پسندیدند، آن نغمه دارای ارزش است. امروز غیر از دیروز است. باری میرزا غلام رضای شیرازی وقتی تار می زد، همه را فریفته و مجذوب می کرد. لطف و ملاحتی در پنجه داشت و مضرابش آنچنان ریز و نرم و پیوسته بود که نسیم سحرگاهان را جلوه‌گر می ساخت. نگویید تو کودک بودی چگونه چون این تشخیص دادی. هم اکنون استادانی هستند که نوای تار او را شنیدند. همه آنها می گویند نغمه سازش شنونده را ساکت و خاموش می کرد و آهنگ تارش ملیح و جذاب. گاردن پارتی. یاد دارم در باغ عموجان جشنی برپا کردند که نامش گاردن پارتی بود. از جمله متصدیان این امر مرد دانشمند بازوقی بود که ما او را دایی مترجم می گفتیم، که با مادرم دست برادری داده و آمد و شد خانواده ما با او بسیار بود. این دایی مترجم و آن عمو غلام رضا خان در حقیقت از بستگان بسیار نزدیک ما محسوب می شدند و هر دو هم به راستی مردمان نازنینی بودند. دایی مترجم رئیس مدرسه زرتشتیان و به مترجم همایون معروف بود. همان کس است که برای اولین بار کتاب حساب به سبک جدید نوشت و تألیفاتش سالها در مدارس تدریس می شد. پاورقی قبل از او هم موسی خان مفتاح الملک در 1316 هجری قمری کتاب حساب نوشت، ولی حسابهای مترجم همایون شهرت بیشتری یافت. دایی مترجم مرد خوش صحبت و مهربانی بود که هیچ کس از مجالست او سیر نمی شد. خیلی هم متجدد بود و به روش جدید تعلیم و تربیت علاقه بسیار داشت. چند نمایشنامه هم نوشته بود و در آن موقع که کسی تئاتری نمیدید، خود و دوستانش که اغلب آنها هم معلم مدرسه بودند، این قطعات را در جلسات دوستانه که با آشنایان خود داشتند بازی می کردند. حتی گاهی لباس خود را هم تغییر می دادند، ولی صحنه ای در کار نبود. در خانه ای که دور هم بودند، همگی دور اتاق می نشستند و بازیکنان از اتاق دیگری که به این سالن راه داشت به نوبت وارد شده رولهای خود را بازی می کردند. نمایشنامه ها جنبه اخلاقی و تربیتی داشت و در مهمانی های دوستانه همه را یکی دو ساعت مشغول می کرد. باری صحبت گاردن پارتی بود. برای ترتیب دادن این جشن از دو ماه قبل مشغول کار شدند و چیزی که از نظر من بیشتر اهمیت داشت ارکستری بود که زیر نظر عموجان بنا بود در این گاردن پارتی نوازندگی کند. عده نوازندگان در حدود 10 تن بودند که با سازهای خود از قبیل تار و کمانچه و ضرب از مدتها قبل هفته ای دو سه روز در باغ عموجان جمع می شدند و آهنگها را تمرین می کردند. چون هنوز نوت معمول نشده بود، نغمات را سینه به سینه فرا می گرفتند و همین که همه خوب یاد می گرفتند، دست جمعی آنقدر می نواختند تا آماده و مهیا می شد. در روز گاردن پارتی، یک سن موقتی با چوب در باغ ساختند و آن را با قالیچه های قشنگ تزیین کردند و ارکستر در این سن چند پرده نوازندگی نمود و عموجان به تنهایی تار زد و همه را مجذوب ساخت. این بود نمره 16 رادیو سرگذشت.
خطر ما را سپر ای ابر شکر بار من خوش می روی در جان من خوش می کنی درمان من ای دین و ای ایمان من ای عمر گوهردار Shut up!